بدعت الحکمه یک شنبه 11/3/93.
عواملی صدق بر کثیرین درش ممتنع باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین بشه توش کرد. مثلا واجب الوجود یک مفهوم کلیه، گرچه به لحاظ بحثایی رو که در ارتباط با واجب الوجود هست صدقش بر کثیرین ممتنعه، اما فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. خب لذا ما چون این چیز رو کلی میدونیم، کلی عبارت است از اون علم حصولی تصوری، علم حصولی تصوری که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. مثل چی؟ مثل فرض نباشه، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. مثل چی؟ مثل علمی که به ماهیت انسان داریم. خب علم ما به ماهیت انسان همین جوریه، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیستش. بنابراین چنین علم اصولی رو میگیم علم اصولی کلی. از جمله اسمهای دیگری که برای این علم گذاشته شده و از حیث مهمه این استش که به این علم میگن علم عقلی یا تعقلی، علم تعقلی. اون علتش ارتباطی هستش که مسئله تعقل و عقل با دریافت مفاهیم کلی داره، حالا توضیحات ضمنی هم داره که اصلا. در مقابل این علم، علم حصولی تصوری جزئی قرار داره. خب به حسب تعریف گرا شد، طبیعتا ما باید بگیم علم حصولی جزئی عبارت هست از علم حصولی رو که ممتنع هستش فرض صدقش بر کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. چون این چیزی رو میگیم علم حصولی جزئی. مثل چی؟ مثل این که تصوری که از زید مثلا ما داریم، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش. اینجا ایشون اومده علم حصولی جزئی رو دو قسم کرده. چرا؟ به خاطر اینکه همین تصوری که الان مورد بحث قرار دادیم یه وقتی به وسیله ادوات حس مرتبط با ماده خارجیه، ماده خارجی زید همین هیکلی است که آقای زید مثلا داره، ما به وسیله حواسی که داریم مثلا چشم یا با لمس یا با هر چیزی، الان تصوری که از این شخص تو ذهن ماست به وسیله ادوات حس متصل به ماده خارجیه، در اینجا تصوری تصور جزئیه. منتها چون ارتباط مستقیم به این معنی به وسیله حواس پنجگانه ما با ماده خارجیش وجود داره، این علم جزئی رو میگیم علم جزئی احساسی. برخلاف اون وقتی که ما یه چنین تصوری رو، یعنی علم اصولی تصوری جزئی رو در خودمون داشته باشیم، یعنی تصوری که ممتنع هستش صدقش بر کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین ممتنع هستش، اما ارتباط از طریق حواس ما همین الان که این تصور در ما هستش با ماده خارجیش نداره، در چنین صورتی ما میگیم علم جزئی خیالی تخیلی. مثلا یه وقتی شما زید رو دارید مشاهده میکنید، همین الان تصویرش در شما هستش، ما میگیم علم جزئی احساسی حسی. یه وقتی نه، ما تصور زید رو داریم ولی ماده خارجیش حاضر نیست، یعنی ما از طریق حواس بهش ارتباط نداریم، اینو میگیم علم جزئی خیالی یا تخیلی. پس بنابراین علم کلی یک قسم شده که همون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسم شده، احساسی و تخیلی شده. میخونیم برخی از ظرایف هست که عرض خواهیم کرد. الفصل الثانی ينقسم العلم الحصولي الى كلي و جزئي، یعنی این علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. کلی چیه؟ والکلی ما لا يمتنع فرض صدقی على کثیرین. اصلا چرا این قید فرض را آورده؟ چون ممکنه یک مفهومی صدقش بر کثیرین ممتنع باشه ولی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. یعنی درست به علل و عواملی الان نمیتونه صدق بر کثیرین داشته باشه، اما فرضش مانعی نیست. اینجا یعنی بحث کلی رو مقدار دقیق‌تر مطرح کرده. کلی اونی هستش که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه. ول کلی مالا یمتنع فرض و صدقی علی کثیرین. مثل چی؟ کل علم به ماهیت الانسان، مثل علم به ماهیت انسان. الان ما وقتی علم ماهیت انسان داشته باشیم، این ماهیت انسان، الانسان، ماهیت و حقیقت انسان که در ما نقش بسته، این فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست. البته صدقش هم بر کثیرین ممتنع نیست تا چه روزی به بحث فرض مثلا بخواد برسه، ولی مثلا واجب الوجود، واجب الوجود صدقش بر کثیرین ممتنعه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکالی نداره. و یسمى عقلا و تعقلا، یعنی این علم رو میگیم، عبارت بعدی رو نگاه کنید در معادلاش، یسمى علما احساسیا، اون تعبیرها خب از یه جهتی بهتره، علما عقلیا و تعقلیا، این تعبیرهای بعدی به این صفت. حالا و یسمى این علم رو میگن عقل، تعقل، گرچه به لحاظ ادبیات و ظاهر لفظ باید تأملهایی در اینجا صورت بگیره، گرچه میشه باید توجیهاتی هم کرد. و یسمى عقلا و تعقلا، ما بیم میگیم عقل و تعقل. و جزئی، اما جزئی چیه؟ جزئی ما یمتن فرض و صدقهی علا کثیرین، نه تنها صدقش بر کثیرین ممتنه، فرض صدقش بر کثیرین هم ممتنه. یه نکته در ذهن هست و میشه در ادامه عرض خواهم کرد که کلمه فرض رو چرا ما باید اینجا جدی بگیریم. ولی جزئی مایمتن فرض و صدقی، اصلا فرض صدقش بر کثیرین ممتنه هستش. مثل چی؟ کل علم به هذا الانسان، مثل علم به این انسان، یعنی این انسان خاص، یعنی مثلا زید، علم به این انسان. حالا این که ما گفتیم ممتنه هستش فرض صدقش بر کثیرین، در اینجا چه چیزی این امر رو ایجاب میکنه؟ به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره، به نوعی از اتصالی که نفس انسان از طریق ادوات حسی به ماده حاضره اون حاضر انسان داره، به مادت هی برمیگرده، به حاضر انسان، به ماده حاضره این انسان در پیش فرد داره و انسان از طریق حواسش به او متصل و مرتبطه. این نکته باعث میشه که فرض صدقش بر کثیرین چی بشه؟ ممتنع بشه. بس این به نوع من الاتصال رو بزنید که چجور میشه که فرض صدقش ممتنع بشه. ما یمتنع فرض صدقی علا کثیرین کل علم به حاضر انسان به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره. و یسمى علما احساسیا، یا علم حسی، علم حسی و احساسی بهش میگیم، چون ادوات حسی ما همیلان مشغوله، در این که ما صورتش رو داریم همیلان ادوات حسی ما مشغوله، با خود اون شیء محسوس ماده خارجیش در ارتباطه. و کل علم بل انسان الفرد، خیلی تعبیر گول زننده است، انسان الفرد یعنی الفرد من الانسان، یعنی یه فرد از انسان، یعنی مثلا زید. و کل علم بل انسان الفرد، و مثل علم به یک انسان، ای الفرد من الانسان مثلا زید، من غیر حضور مادته، بدون اینکه مادهش حاضر باشه و انسان از طریق ادوات حسی بهش متصل و مرتبط باشه. و یسمى علما خیالیا یا تخیلیا، ما به این میگیم علم خیالی و تخیلی ما بهش میگیم. پس بنابراین علم کلی یک قسمه که همون عقلی و تعقلی باشه، علم جزئی دو قسمه، علم حصولی جزئی دو قسمه، یا به نحو احساسی هستش یا به نحو تخیلی هستش. یه چیزی داخل پرانده درک بکنم، نیازی نیست که این حالا تر بشه، ولی صدر المتعلم با توضیحاتی که از علم حسی میده، علامه طباطبایی در آثارش متذکر شده که این توضیحی که شما میدید اینجور تو ذهنتون نهایه هست، اینجور توضیحی که شما میدید در واقع شما علم احساسی رو به علم تخیلی برمیگردونید، هویت اصلیش همون تخیلی خواهد شد، خیالی خواهد شد. یعنی بر اساس مبانی صدر المتعلین ما علم رو باید بگیم که دو مرتبه ایه، تثنیه هست، نه تثلیث، نه تربیع. علم از حالت تربیعی به تثلیثی رسیده، چون وهمی رو برگردوندم به عقلی. ولی صدر المتعلین توضیحاتی که راجع به علم حسی داره به گونه ای هستش که علم حسی هویت بنیادین و اصلیش رو باید برمیگردونه به تخیلی، چون میگه تمام اینا اعداده، برای اینکه نفس در اون سوق خودش ایجاد صور بکنه. ما همیالان که داریم اینا رو مشاهده میکنیم، صدر المتعلم میگه ما مستقیم مشاهده نمیکنیم اینا را، مستقیم نمیبینیم، مستقیم لمس نمیکنیم، همه اینا اعداد است برای اینکه در صحنه نفس من صوری کاملا مطابق با اینها، با همه جزئیاتش اونجا من ایجاد میکنم، از طریق اونها من به این چیزهای خارجی علم دارم. خب اگه این حرف رو بزنیم، اون وقت دخالت ماده خارجی دخالت عارضی خواهد بود، تو هویت علم تأثیری نداره. حالا علم باشه و این اعداد الان صورت گرفته یا قبلا صورت گرفته باشه، این در هویت اصل علم دخالت نداره. لذا الله میفرماد بر اساس مبانی صدرا علم دو مرحله ایه، یا علم به صورت یا علم به معناه. علم به صورت به وسیله قوه خیال و تخیل انجام میگیره با اعدادهای حسی، علم به معنا یا به نوع جزئی است یا به نوع کلی، هر دو کار عقله. منتها اگر جزئی باشه بهش میگیم وهم، کلی باشه بهش میگیم عقل. خب ما پرانتز رو بستیم، تمام شد. یه چیزی جناب علامه طباطبایی بر اساس مبانی فلسفه صدرالمتعلهین هر صورت ذهنی و علمیه کلیه. چرا شما گفتید که علم حصولی کلی فقط علمهای عقلی و تعقلیه، بعد علم حصولی جزئی ما داریم، حالا یا احساسی یا تخیلی باشه بر اساس مبانی صدرالمتعلهین؟ این مسئله مطرح شده و توضیح داده شده که اساسا صورت علمی کلیه، ولو این که از یک منظرهای جزئی باشه ولی بازم کلی هستش. چرا شما این دوتای اخیر رو جزئی به حساب آوردید؟ بیانی رو علامه طباطبایی اینجا داره که من تو ذهنم نیستش که از صدرالمتعلهین باشه، از عبارتهای صدرالمتعلهین من در یادم نیست، این در ذهنم نیستش که چون این فرمایش داشته باشه، و فکر میکنم که این فرمایشی که علامه داره مطرح میکنه برای جمع و جور کردن دو تا اصطلاح منطقی و فلسفی تو این قسمته. ببینید ما تو فضای منطقی چی میگیم؟ همین بحثی که الان داشتیم، میگیم علم حصولی تصوری دو قسمه، یا کلی هست یا جزئیه. مثلا زید و اینها رو میگیم علم جزئیه، انسان رو میگیم علم کلیه. یه بحث تو فلسفه مطرح شده، شیخ اشراق شروع شد و بعد تو فلسفه صدرا هم هستش. تو فلسفه صدرا این بحث مطرح شده که تمام صورت‌های علمی همشون کلی هم. ما هویت جزئیت و تشخص فقط به حسب وجود خارجی ما داریم، هر چی که صورت علمیه بشه و تصور بشه همه اینها کلی هن. خب چجور باید این دو تا بحث رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ به نظر میرسه علامه طباطبایی تو این عبارت ناظر به جمع این دو بحثه. البته قبلا ما این بحث رو عرض کردیم که وجه جمعش به معیار رو که خود صدرالمتعلهین میشود از کلمات چه استفاده کرد، نمیگیم تصریحی داره، به گونه دیگریه. ولی الان علامه اینجوری میفرماد، علامه میگه که در علم احساسی و تخیلی اگر شما این صورت علمیه رو به حسب خودش مورد مطالعه قرار بدید کلیه، بله همون حرفی که در فلسفه زده شده، هر صورت علمیه کلیه، ولی اگر همین صورت علمیه را به لحاظ ارتباطش با خارج در نظر بگیرید، که در علم احساسی همین الان این ارتباط هست، در علم تخیلی، علم تخیلی متوقف بر علم احساسی، یعنی بعد از اینکه ارتباط با خارج برقرار شد و علم حسی شکل گرفت، اگر ارتباط با خارج قطع بشه اون چیزی که میمونه میشه علم تخیلی. پس ببینید علم تخیلی و علم احساسی درسته که از منظر خودشون چون صورت علمی هستش کلیه، ولیکن از منظر ارتباطش با خارج جزئیت پیدا میکنه و تعریف جزئی برای صادقه. تعریف جزئی رو ما چی گفتیم؟ اونی که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع باشه. الان علامه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر صورتهایی مثل زید و امثال اینها را به لحاظ صورت علمیه نگاه بکنید، این تعریف برای صادق نیست. خوب دقت کنید، منم میخوام یه وجهی که شر این کلمه فرض اومده رو عرض بکنم. خب این تعریف برایش در واقع صادق نیست. چرا؟ چون ممکنه که صدقش بر کثیرین ممتنع نباشه، ولی فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. مثل اون بحث واجب الوجود، ممکنه عوامل داخل مفهوم یا بیرون مفهوم دخالت کرده باشه، به نحو حمله اولی این عوامل درون و بیرون مفهومی دخالت کرده باشه و صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین اینجا مشکلی نداره، صورت علمیه است و این ظرفیت درش وجود داره. خب پس چرا علامه طباطبایی شما صورت علمیه جزئیه حسی یا خیالی رو میگید که جزئیه، یعنی این تعریف برای صادقه؟ میگه به خاطر ارتباطش با خارج. وقتی ارتباطش با خارجی که در نظر میگیرید، یعنی صورت علمیه به اضافه ارتباط با خارجی که در نظر گرفته میشه، اون وقت ممتنع میشود فرض صدقش بر کثیرین. به خاطر ارتباط با خارج فرض صدقش بر کثیرین ممتنع خواهد شد و ما بهش میگیم جزئی. ببینید بیان علامه را، نه نگاه کنید بیانشون چجوریه. و ادوها زین الغسمین ممتنع صدق علا کثیرین. اولا یه نکته توجهش باشید، اینجا ممتنع صدق منظور همون ممتنع فرض صدق علا کثیرینه، به قرینه چند سطر بالا. یعنی اینجا دو تعریف نمیخواد ارائه بده. و ادوها زین القسمین ممتنع صدق علا کثیرین، این که این دو قسم یعنی احساسی و تخیلی تو عبارتهای ما به عنوان جزئی به شمار آمدن، یعنی فرض صدقشون بر کثیرین ممتنعه، پس الممتنع صدق یعنی همون الممتنع فرض صدقی همون منظوره. و ادوها زین القسمین ممتنع صدق علا کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی، همانا از جهت اتصال نفس از طریق ادوات احساس به اون معلوم خارجی، این همون ماده خارجی معلوم در علم احساسی است. در علم احساسی ما همیاران باید این شیء رو ببینیم، این نفس باید مرتبط با این باشه. یعنی جزئیتی که این مفهوم داره از قبل ارتباطش با حسه، از قبل ارتباطش با خارجه. چون خارج این وجود است و تشخص، لذا این معنا سرایت میکنه به خود این مفهوم. این مفهوم میشود ممتنع الفرض، یعنی ممتنع میشود فرض صدقش بر کثیرین. این مفهوم با اینکه مفهوم به لحاظ ذاتی خودش اگر منفصل از ارتباط با خارج لحاظ بشه، فرض صدقش بر کثیرین اشکال نداره. یه چیزی من همینجا اضافه کنم، این کلمه فرض رو میخوام هی روش تاکید بکنم، گرچه میشد اصلا این مناب رو روش ندیم. این فرض صدق میگه ممتنع باشه، ما یه بحثی رو داشتیم اساسا تو فلسفه کجا هستش که اصلا صدق مطرح نیست؟ تشخص خارجی، تشخص خارجی اصلا صدق مطرح نیست، نه صدق برای یک چیز، نه صدق برای چیزهای مختلف. گویا این قید ممتنع بودن فرض صدق میخواد همین فضا رو بگه، یعنی اصلا ریشه صدق رو میخواد بزنه. توجه کردید؟ میخواد ریشه صدق رو بزنه. اگر صدق راه پیدا بکنه، دیگه فرض صدقش بر کثیرین راه پیدا میکنه. اگر صدق راه پیدا کرد، فرض گرچه به خاطر عوامل و موانع دیگر ممکنه که صدق بر کثیرین نداشته باشه، ولی فرض صدق بر کثیرین درش امکان داره، فرض صدق درش راه پیدا میکنه. کجاست که فرض صدق اصلا نداره؟ همون شیء خارجی. حالا این علم جزئی احساسی از باب ارتباط با خارج، چون خارج فرض صدق بر کثیرین نداره، اصلا فرض صدق توش مطرح نیست و لذا فرض صدق بر کثیرین توش مطرح نیست، به همین خاطر خود این مفهوم جزئی هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. لذا ما به این مفهوم میگیم جزئی و تعریف جزئی برای صادقه، نه به حسب خودش. پس ببینید، و ادو هازین القسمین، این دو قسم اخیر ممتنع از صدق علا کثیرین، یعنی ممتنع باشه فرد صدقش بر کثیرین، انما و من جهت اتصال ادوات الاحساس به معلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. خب این در احساسی درست کردید، در تخیلی چیکار میکنید؟ میگه چون علم تخیلی هم متوقف است بر احساسی، علم تخیلی چیزی غیر از احساسی نیست، فقط ارتباطش قطع میشه. میفرماد و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، و علم خیالی هم متوقف بر احساسی است. پس احساسی مرتبط با خارجه، خیالی هم که متوقف بر احساسیه. این ارتباط با خارج فرض صدق بر کثیرین رو میزنه و جلوشو میگیره، این ارتباط با خارج. و الا فصورت و ذهنیه کیف ما فرزت لا تعبا ان تصدق علا کثیرین، و الا صورت ذهنیه هر جور میخواد باشه، هر جور میخواد باشه، یعنی چی؟ چه میخواد عقل و تعقلی باشه یا احساسی باشه یا تخیلی باشه، یعنی چه میخواد معنا باشه یا صورت باشه. و الا این بس اطلاق صورت، ببینید چقدر معانی مختلف داره. یه جا میگی صورت یعنی حقیقت، یه جا میگی صورت یعنی مثلا اون چیزی که در ذهن میافته، یه جا میگی صورت در مقابل معنا. بعضی اومدن اصلا اینا رو احصا کردن، موارد متعددی که مثلا کلمه صورت معنا داره، نمیدونم 40 تا 50 تا معنا اگر اشتباه نکنم برای مثلا صورت گفته شده، معانی متعدد. کلمه صورت از جمله کلماتی هستش که اشتراک لفظی توش خیلی شدیده و مواظب باشیم که رهزنی ایجاد. مثلا الان ما میگیم صورت در مقابل معنا، یه بار جا میگیم صورت یعنی شکل، یه جا میگیم صورت یعنی مثلا حقیقت شی. ببینید مدل های با یه جا میگیم صورت یعنی اون چیزی که بازتاب ذهنی پیدا میکنه، اینو میگیم صورت، معانی مختلفی داره. و الا فصورت و ذهنیه، صورت ذهنی هر جوری میخواد باشه، میخواد عقلی باشه، احساسی باشه، تخیلی باشه، میخواد صورت باشه یا معنا باشه، هر جور باشه. لا تعبا ان تصدق علی کثیرین، به حسب خودش اعبای از صدق بر کثیرین نداره، یعنی فرض صدق بر کثیرین توش ممتنع نیست، ولذا شما باید تعریف کلی رو برش صادق بدونید. پس چرا ما جزئیش میدونیم؟ از باب ارتباطش با خارجه. این بیانیست که عرض کردم اینجا نوشتم الله ما به بالی، این چیزی که تو ذهنم هست من از کلمات صدرا ندیدم. این گویا میخواد اون کلی و جزئی که تو فضای منطق هستش که الان اصل این تقسیم بر همون اساسه رو با اون چیزی که در فلسفه گفته میشه پیوند بزنه. ولی قبلا عرض کردیم اساسا نگاه فیلسوف در این بحث با نگاه منطقی به طور کل متفاوته. لذا آقایون تذکر میدن میگن جزئیت مشترک لفظیه، یه جزئیت داریم که معقول ثانی منطقیه، یه جزئیت داریم معقول ثانی فلسفیه. و این اشتراک لفظی هم در تاریخ فلسفه اثرگذار بوده، یعنی در بهمنیار یه اتفاقی افتاده، بعدا تو شیخ اشراق از این اشتراک لفظی برداشتی کرده و یعنی تاریخی داره خودش. اون چی که تو فضای فلسفی هستش اینه که جزئیات ما دو جور داریم، یا وقتی جزئیات مقصدش مفهومه، یعنی مفهوم یا کلیست یا جزئیه، یه وقتی بحث فلسفیه. تو فلسفه میگیم موجود یا کلیست یا جزئی، این خیلی با هم فرق میکنه. موجود کلی چیه؟ وقتی مفهومی بشه، ذهنی بشه. موجود جزئی چیه؟ اونی که متشخص باشه به شخصیت وجودی، یعنی در مقابل ذهنی باشه. اونی که وجود خارجی داره اون همراه با تشخص هستش. پس این دوتا با هم دیگه جدا هستش. الان علامه چیکار کرده؟ خواسته بگه چرا ما مفهوم رو میگیم جزئی تو فضای منطقی، با اینکه از منظر فلسفی باید بهش گفته بشه کلی. میگه از باب ارتباط با خارج این جزئیت برش اطلاق میشه، گرچه از یک منظر باید بگیم که مثلا شاید بگیم حرف دیگری هم میشود اینجا زد، یعنی اون کلیت و جزئیت که تو فضای منطقی اصلا به طور کل با کلیت و جزئیت که تو فضای فلسفه هستش متفاوت هستش، نیازی به این ارتباط ما نداریم. بله خب این اشکال هست، اشکال دیگه هم البته وجود داره. و اونی که میتونست کسی بفرماد که کسی بگی خب شما میگید علم احساسی از باب ارتباط با خارج چی میشه؟ جزئی میشه. علم تخیلی هم که مبتنی بر علم احساسی، خب علم تعقلی مگه چیه؟ علم تعقلی هم مبتنی بر همون تخیل و احساس و اینها هستش، به نحو اعداد حداقل، به نحو اعداد مبتنی بر اوناست، بس اون هم به یک نحو مثلا ارتباط با خارج پیدا بکنه و جزئی بشه. این یک نکته که باید توجه داشته باشین، این یک نکته که باید توجه داشته باشین. یه نکته دیگه، نکته دیگه اینه که شما الان کلی رو گفتید عقلی و جزئی رو گفتید احساسی و تخیلی. با توجه به بحثی که فلسفه مطرح کرده میگه این هر صورت ذهنی کلیه، یعنی میخواد بگه همشون عقلیه، میخواد این بحث رو و این تقسیمات رو به هم بزنه، یا باید بگونه این بحث رو سامان بده که اونا جزء عقلیه ولی اینها همون احساسی و تخیلیه. به بیان دیگر اگر فلسفه گفته صورت ذهنی کلی هستش به حسب خودش، آیا میخواد اون سعوزیغ مفاهیم رو به لحاظ گستره مصداقی میخواد به هم بزنه؟ خب این هم کلی، اونم کلی، دیگه کلی باشه، یعنی در واقع مشکلی نباید داشته باشه در صدقش بر کثیرین، یعنی همه باید بر جزئیات فراوانی صدق بکنن، چیکار میخواد صورت بگیره؟ این سوال و سوالات دیگر هم البته در اینجا هستش که جای پیگیری و تأمل هست. تا اینجا قسمت اول فصل ما تمام شده، و اما قسمت دوم که از این جده ارتباط داره، قسمت دوم اینه که صورت ذهنی هر چی باشه مجرده. ببینید تو ما گفتیم صورت ذهنی یا کلی یا جزئی، جاش اینجا هستش این رو مطرح بکنه، گرچه میتونست یه فصل مستقل برداره مطلقا راجع به تجرد صورت علمی بحث بکنه، ولی اینجا مطرح کرده. ببینید حکمای مشا معتقد هستن اگر علم کلی باشه، یعنی علم عقلی و تعقلی باشه، مجرده، درش بحث و حرفی ندارن. اما اگر علم جزئی باشه، یعنی احساسی یا تخیلی باشه، حکمای مشا قائل به مادیت این علم بودند، یعنی احساس رو مادی میدونستن، تخیل رو هم مادی میدونستن، یعنی معتقد بودن که همین اجزایی که در بدن ما هستش و منتبع در بدن ما هستش، بدن و قوای منتبع در بدن، کفایت میکنه برای توجیه و توضیح علم احساسی و تخیلی. خب و بعد این یک داستان بسیار مفصلی پیدا کرد تا الهی تو خواستم ارتباط برقرار کرد با معاد و اینا و دردسرهای فراوان درست شد، یعنی پرسش‌های فراوان، چالش‌های فراوان درست شد که اینو با چیکار کرد. به تدریج آرام آرام به این سمت و سو رفتن که علم مطلقا مجرده، حتی علم احساسی و تخیلی هم در بدن به ما و بدن صورت نمیگیره. ادله هم اقامه شده در نهایه تو همین فصل‌های اول این مباحث اومده، قبلا تو بحث وجود ذهنی هم ما اشاراتی به این بحث داشتیم. حالا در هر صورت آرام آرام به این سمت کشیده شد که اساسا صورت علمیه و ذهنیه مطلقا مجرده. الان بر این اساس داریم حرف میزنیم، یعنی بر اساس مبنای صدر و متعلیم داریم حرف میزنیم که صورت علمیه هر جور باشه مجرده. خب چرا؟ سه تا بیان اینجا اومده، من بیانات رو میگم، برخی از اینها هم جای عمیق است و جای پیگیری داره، ولی برخی از اینها جای انقلت و غلط وجود داره. طبیعتا عبارتی که در مثلا بحث ریده دو سطر گفته بشه دیگه انتظاری بیش از این نباید داشته باشیم. الانم به نظرم الان مثلا درصد نیستش که این بحث رو به تمام عیار پخته و تمام شده مطرح بکنه. حالا در هر صورت به سه دلیل صورت علمیه مجرده. یک، اون چرا که قبلا گفتیم صورت علمیه قوه تغییر رو نداره، چون صورت علمیه قوه تغییر رو نداره پس بنابراین قوه نداره، قوه که نداره یعنی ماده نداره، پس معلومه که مادی نیست بلکه مجرد. این یک دلیل. دلیل دومی که اومده، این دلیل دوم جای پیگیری داره، این استش که صورت علمیه هر جور که فرض بشه قابلیت صدق بر کثیرین داره، در حالی رو که امور مادی متشخصن، امر مادی خارجی که یک تحقق و واقعیت مادی داشته باشه این متشخص به وجود مادی هست، اصلا صدق توش معنا نداره، صدق توش معنا نداره. در حالی رو که صورت علمیه چه عقلی باشه، چه احساسی باشه، چه تخیلی باشه، بر اساس مبانی فلسفی حکمت متعالیه درش صدق و انطباق را پیدا میکنه. انطباق پدیده ایست که نمیتواند با مادیت گره بخوره. انطباق از یک گونه خاصی از وجود داره حکایت میکنه که الان ما اسمش مثلا میذاریم چی؟ مادیت. خیلی اینجا هم سوال پیدا میشه، هم میتونه تعمیق پیدا بکنه بحث و گسترش داشته باشه. این دلیل دوم. و اما دلیل سوم، ممکنه این دلیل هم که میگیم یه مقدار اون قبلی هم پوشانی داشته باشه. دلیل سوم اینه که امر مادی سه تا خصوصیت داره: یک، قابل قسمته، دو، مکانیه، سه، زمانیه. امر مادی این سه تا خصوصیت رو داره. حالا بیایم راجع به صورت علمیه بررسی بکنیم. وقتی صورت علمیه رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم هیچ یک از این سه تا خصوصیت نداره، نه قابل قسمته، نه مکان داره و نه زمانمنده. قابل قسمت نیست چون صورت علمیه تقسیم پذیر نیست، یعنی صورت علمیه رو شما فکر میکنید تقسیم، در واقع دو تا صورت علمیه جدید داری ایجاد میکنید، صورت علمیه تقسیم پذیر نیست. این کمی قرائت بهتر کردم از اون چه که در عبارت علامه هستش. این یک نکته. مکاندار نیست، چون اگه چیزی مکاندار باشه قابلیت اشاره حسیه داره. شما الان اصلا معنای فرض انسان را، معنای انسان رو میتونید اشاره حسیه بکنید، نه اشاره عقلیه میتونید بکنید، اشاره حسیه که نمیتونید بکنید که اینجا مثلا بگید معنای مثلا انسان این طرفه، معنای اون برای این حرف رو نمیتونید بزنید، پس بنابراین اشاره حسیه بر نمیداره، پس مکان من نیست. و سومین ویژگی، زمان من نیست، اینم قابل اعتنا هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر زمان مند بود، یعنی یک حقیقتی بود که مقدار زمانی میداشت، یعنی در حرکت بود باشه، یعنی باید متغیر باشه، یعنی شما هیچ صورت علمی ثابت نباید داریم، همه صورت مثلا ما یه چیز علم پیدا کردیم فردا باید همون علم تغییر بکنه، نه اینکه ما علم یادیم ما میگیم اون حرف ما غلط بود یه حرف دیگه درست میکنیم تکمیلش میکنیم، اون منظور نیستا. خود اون صورت علمی اگر مادی باشه زمان باید زمانمند باشه، زمانمند باشه باید تغییر بکنه، در حالی که ما صورت‌های علمیه فرض کنید که 10 سال قبل رو در خودمون داریم، هیچ تغییر و تحول ممکنه بفهمیم اشتباه است، این متوجه بشیم تغییر و تحول یعنی چی، تغییر نمی‌کنه، تازه میگم آه اون حرفی که قبلا می‌زدم اون باطل بوده، یعنی اون حرف رو دارم، اما عین همون حرف رو دارم بعد میگم باطل بوده، پس زمانمند هم نیست. بنابراین چون این سه تا ویژگی در صورت علمیه وجود نداره مطلقا، چه کلی چه جزئی، به همین خاطر باید بگیم که صورت علمیه مطلقا مجرد است و مادی. ببینید بحث رو، والقسمانه جمیعانه، عبارت های اینجا هست، من نمیتونم بگم که مثلا این عبارت ها چون مثلا کامل نیست و تمام عیار بحث نکرده خب مثلا نه این نکته خوبی هم اومده در طرح بحث و ارائه بحث و درگیر شدن ذهن هم مفیده، ولی خیلی از اینها جای انقیل و قلت هم داره. والقسمان جمیعان مجردان عن الماده، یعنی کلی و جزئی، قسمان یعنی علم اصولی کلی و جزئی، هر دوتا مجرد از ماده هستن، هر دوتا مجرد از ماده هستن، برخلاف حکمای مشا که فقط عقلی و کلی رو مجرد میدونستن ولی جزئی احساسی و تخیلی رو مادی میدونستن، اصلا جاهاشو مشخص میکردن، احساس کجاست، تخیل کجاست، نمیدونم مبصرات کجا هست، مغزها رو تقسیم میکردن، کجا جای مبصراته، کجا جای مثلا چیزای دیگر هست، اینا همه رو مشخص میکردن. والقسمان جمیعان مجردان عن الماده، چرا؟ به ست بیان، یک لما تقدمه در این فصل قبل من فعلیت صورت العلمیه فی ذاتها و عدم قبول ها، تقیص قوه نداره، قوه تغییر نداره، پس چون فعلیت محض است و قوه تغییر نداره و قابل تغییر نداره پس معلومه میشه مجرد مادی نیست. دو و ایضا از صورت العلمیه کیف ما فرزت لا تمتنع عن صدق علی کثیرین، این جای پرداختن و مطالعه داره، و ایضا از صورت العلمیه، صورت علمیه هر جور باشه، میخواد کلی باشه یا جزئی باشه به حسب تقسیمی که گذروندیم، امتناع صدق بر کثیرین نداره. اینجا به حسب ادبیات بالا نباید بگیم فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، امتناع صدق بر نه همون معنا رو باید داشته باشیم، نه لا تمتنع عن صدق علی کثیرین، فرض اینه باید، یعنی باید اون ادبیات بیاریم، لا تمتنع عن صدق علی کثیرین، فرض صدقش بر کثیرین میشه، نه بیاریم تا کلی بشه، و ایضا از صورت العلمیه کیف ما فرزت لا تمتنع عن صدق علی کثیرین، یعنی فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، صورت علمی هر جور که باشه، و از همین منظره که فیلسوف همه رو کلی میدونه و کل امر مادی متشخص ممتنع صدق علی ازیت، در حالی که هر امر مادی با وجود خارجی گره خورده، متشخص شخصیت داره، اصلا صدق توش مطرح نیست، فرض صدقش هم بر کثیری نمیشه کرد، ممتنع و صدق علا ازید من شخص واحده، یعنی ممتنع و صدق همون بحث فرض رو بیارید بر بیش از یک فرض، اصلا همون که بحثی که معمولا مدرد، اصلا صدق توش جریان نداره، اگه این بحث فرض صدق برداشته میشد اصلا بحث خود صدق و عدم صدق مطرح میشد، خیلی جالب بود. حالا در هر صورت پس این هم یک نکته، یعنی یک دلیل. دلیل سوم اینه، و ایزن این دلیل سوم عرض کردیم، من یه حادثه نوشتم نهایت الحکم فصل اول از همین مرحله صفحه 237 مفصل تر بحث کرده، اصول فلسفه و روش رئالیس جلد اول مقاله دوم از صفحه 73 از اون چند جلدی هایی که بوده، حالا مقاله دوم مثلا، حالا جلد اول مقاله دوم از صفحه 73 تا صفحه 85 از اون پنج جلدی ها، 73 تا 85 این موارد از آثار علامه میتونید مراجعه بفرمایید. حالا وعیزن این وعیزن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا چیزی مادی باشه سه تا خصوصیت داره، قابل تقسیم مکان داره، زمان داره. وعیزن لو کانت صورت الحسیه والخیالی مادیتن، چرا اینجوری گفته؟ چون صورت عقلی بحثی درش نیست که مجرده و این مثلا چیزها رو نداره، این علامتها رو نداره، و مشا با ما موافقن، اینجا نشون میده که داره در مقابل مشا حرف میزنه، ولی چرا فقط صورت حسی و خیالی رو مطرح کرده؟ چون اون مفروغ عنه بحثی درش نیست، یعنی اینجا جایی هستش که نشون میده که ما داریم در مقابل حکمای مشا حرف میزنیم، لذا اینجوری حرف زده. حالا و ایضا لو کانت صورت الحسی اول خیالی، چون صورت حسی یا خیالی، اگر صورت حسی یا خیالی مادی بود، مادیتا منطبعتا به نوع من الانطباع فی جزء بدنی، ببینید اگه ما صورت حسی و خیالی رو بخوایم مجرد نگیریم دیگه نمیگیم جسمه، میگیم جسمانیه، نمیگیم ماده است، میگیم مادیه، منطبع در جسمه، مثل قوای تحریکی. توجه کردید؟ حالا منطبعتن به نوع مدر انتباه فی جزء بدنیه، اگر اینجوری باشه خب لکانت منقسمتن به انقسام محلا، یکی اینکه وقتی ما محلش رو اینجا کمی میشود نقاشی داشت. اگر اون بحث قبلی رو که ایشون مطرح کرده بود در فصل قبل بیاریم که قابل انقسام نیست، چون چیزی که شما منقسم میکنی این دو تا صورت جدیده، صورت قبلی سر جای خودش هست، این بیان رو میآوردن بهتر بود. این بیان یک کمی محل مثلا حرف و حدیث ممکنه وجود داشته باشه. حالا شما از کجا میدونید که با انقسام محل این منقسم نمیشه؟ مثلا با تیکه تیکه کردن مثلا مغز، حالا من میگیم به نظر تجربه فرضی چیزی بخوایم، یکی این به نظرم سخت میرسه اینجا. لکانت منقسمتن به انقسام محلا، اگر منتبع در ماده بود، مثل همه امور منتبع در ماده، محل وقتی تقسیم میشه، اون جسم وقتی تقسیم میشه، اینم با تقسیم بپذیره، در حالی که اینجوری صورت علمی تقسیم نمیپذیره. این یک. و لکان فی مکان و زمانه، و باید اگر مادی باشه و منتبع در ماده باشه، باید تو مکان و زمان باشه. و لیس کذلک، این لیس کذلک که به هر ستا بزنید، یعنی نه منقسم به انقسام محله، نه تو مکانه، نه تو زمانه، یعنی نه مکانیه نه زمانیه. چرا؟ توضیح میده، فل علم لا یقبل القسمه، چون علم قبول قسمت نمی کنه، یعنی به انقسام محل. اگه بحث فصل قبل رو بیارن خوبه، راحت تره، یعنی به نحو وجدان شهودی ما میبینیم علم تقسیم پذیر نیست، این خوبه. ولی اگه بگیم به انقسام محل تقسیم نمیپذیره، خب این آزمایش چجوری باید انجام بدیم؟ فل علم لا یقبل القسمه، علم قبول قسمت نمی کنه، پس خصوصیت اول مادی ها رو نداره. ولا یشار الیه اشارتن وضعیتن مکانیه، اشاره بهش نمیشه، به اشاره وضعی مکانی، اشاره‌ای که دارای وضعه، چپ و راست و بالا و پایین و اینها داره، مکانیه. اگر مکان من باشه باید بگیم اینجاست، در نمیتونیم بگیم اینجاست اونجاست، صورت علمی رو نمیتونیم اینجوری بهش اشاره بکنیم، پس مکان نداره. اینجا هم یک کمی ممکنه دغدغه داشته باشه. ولا انه مقید به زمانه، این که میگم دغدغه داشته، یعنی بیان ها، نه اینکه اصل مسئله. ولا انه مقید به زمان، این بیان خوبیه. و همچنین مقید به زمان نیست علم، علم مقید به زمان نیست. چرا؟ لصحت تصورنا از صورت المحسوسه فی وقت، خیلی جایزه، لجوازه، لصحت لجوازه، چون میشه که ما یک صورت محسوسه رو در یک وقت تصور بکنیم، بعد امد بعید، بعد از یک مدت طولانی. مثلا فرض کنید که ما مدت‌ها، فرض کنید که زیارت کربلا نرفتیم، قبلا رفتیم چند سال پیش رفتیم، الان صورت محسوسه‌شو در میاریم، همون صورته در کنار میاریم، خاطرات همشون همینجوری هن. الان ما کانت علیه، بر همون وضعی که قبلا بوده، من غیر تغییر انتیاب، بدون اینکه اگه تغییر بکنه نمیتونیم بگیم او خاطره بود یا فلان بود یا من مثلا اشتباه کرده بودم یا اینجوری نبود، اینا نمیتونیم بگیم. ولو کانت، این جمله، ولو کانت مقیدتن به زمان، اگر زمانمند می بود، لتغیرت به تغذی، با گذر زمان خودشم با تغییر می کرد، چون زمان متفرع بر حرکته. اگر علم زمانمند باشه، این علم متغیره و در حرکته، اگر علم متغیر باشه و در حرکت باشه، خب دیگه باید عوض بشه، باید عوض بشه. خیلی خوب، اصل بس درسته، ولی خیلی دقت اینجا نهفته است. و ما یتوهم، این دیگه با هم دیگه بخوریم دیگه، و ما یتوهم من مغارد حوزه. بعضی گفتن کی گفت علم زمان من نیست؟ ما دو همین بحثی که شما امروز کردید، دیروز بلد نبودیم، درسته؟ دیروز بلد نبودیم، الان امروز لاغل این بحث رو شنیدیم، توجه کردید؟ این بحث رو شنیدیم و الفاظش رو یاد گرفتیم و تعبیرات و فراز نشیب فل جملهش یاد گرفتیم، پس زمان منده، دیروز نبود امروز هست، چه بسا تا هنوز به فردا نرسیده از یاد ما میره، توجه کردید؟ تو مطالعه و اینا که وقتی کم بشه طبیعتا این مشکلات هم به بار خواهد آورد، ممارست اینا نباشه، پس کاملا علم زمانمنده. ایشون تذکر میده، ببینید میگه که این بحثا خلالهاش من توجه دارم، نه اینکه این بحثا بحث خوبی یا خلال، میگم نه اینکه بگید خب بس چه خدا به شما، این منظور این نیست، این نیاز به ترمیم تکمیل، بحثا عقب جلوه، ما بحث هستی شناسان رو الان چیکار بکنیم، اول تا جلسه اثبات بکنیم، بعد چیز هست خیلی مطالب هستش که باید توجه داشته باشه. حالا در هر صورت میگه اونی رو که مقترن به زمانه، نه خود علمه، به خاطر اینکه برای اینکه برای ما علم حاصل بشه، ما نیاز به انواع ارتباط های با خارج داریم، و انواع پدید آمدن استعداد برای نفس داریم تا اون پدید علم رخ بده. اونی که زمانمنده استعداد من و شماست، نه اصل پدیده علم. پس بنابراین نباید بگیم که علم زمانمنده. و ما یتوهم من مقارنت حصول العلم للزمان انما و مقارنت شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم. این چیزی که توهم میشه چی توهم میشه؟ مقارنت حصول علم با زمان. میگه واه حصول علم با زمانیه، نبوده و الان حاصل شده. ببینید اون چیزی که توهم میشود که این توهم هم این باشه، من مقارنت بیان اون ماهیت توهم که این توهم این باشه، انما هو مقارنت و شرایط حصول الاستعداد له، یعنی مقارنت شرایط حصول استعداد برای علم است که زمانمنده و مقارنه با زمانه، نه نفس علم. نفس علم مقارنه با زمان نیستش. بیانی که خود اینا دارن که مثلا تو فصل‌های بعدی مثل فصل 6 و اینا مطرح خواهد شد اینه که اساسا این حرفت بعد از اینکه تجارت علم اثبات شده، بعد از اینکه تجارت علم اثبات شده معلوم میشه که اساسا مخزن و منبع علم یه جای دیگه است. میرسیم مفیز صور علمی کجاست. انسان به حسب استعدادهایی که پیدا میکنه ارتقا پیدا میکنه، ارتباط با اون حقیقت برقرار میکنه، علم رو میگیره. علم رو میگیره نه اینکه در واقع از اونجا جدا بکنه بگیره. تا زمانی که ارتباط با او داره این علم هست، وقتی ارتباط قطع شد باز این علم میره. این در واقع حقیقت علم اونجاست. ما ارتقا پیدا میکنیم به اون سر، ارتقا پیدا کردیم. چه چیزی حادثه؟ ارتقاء ما و ارتباط ما حادثه. ممکنه این ارتباط هم قطع بشه ولی علم سر جا خودش هست. ولی این بعد از این است که ما تجربه علم رو اثبات کردیم. یعنی اگر ادله قبلی تجربه علم رو تثبیت بکنه، اگر توجه کنین، اگر ادله قبلی تجرد علم رو ثابت بکنه، اون وقت کسی اگر این حرف رو بزنه ما میگیم این حرف در ارتباط با شکل‌گیری استعداد انسان برای علمه، نه برای خود علم. چون علم مجرد علم نمیتونه زمانمند باشه. اگه میگیم علم رو نداریم دارا میشیم، باید بگردیم در خودمون این مسئله رو پیدا کنیم. ارتباط ما با حقیقت علم هستش که حادث یا زائله. این یک توهم. با هم توهم دیگر، توهم دیگه اینی که بابا الان این بحثا مثلا قدیمی شده، این بحثا الان فیزیک آمد و شیمی آمد و دیگه ما این چیزا برای ما حل و فصل شده، نمیدونم اعصاب کار میکنه، الکترون ها از این ور به اون ور میپرن و چیزایی اتفاقاتی میفته. توجه کردید اتفاقاتی میفته و این حرفا چیه تا اینا میزنید؟ اینا ایشون میگه که بابا اگر شما اون ادله رو خدشه دارید بفرمایید. اگر ما اثبات کردیم که علم مجرده، خب تمام این چیزا اگر ثابت بشه در جای خودش، در علوم خودش ثابت بشه، فردا نگید یه چیز دیگه بوده پس فردا چرا دیگه نزنید، اگر سر جای خودش همه درست باشه، ما مخالف با اون نیستیم. ما میگیم تمام این اعدادها باید باشه تا نفس بتواند مرتبط با حقیقت علم بشه. ما کاری با این نکته نداریم. حالا بقید میگه که مثلا طرف بیهوش شده، چرا اگر روح مجرد داره چطور؟ یا فرض میگه مثل اینمونه که چشم انسان رو کور بکنید مثلا، خب خیلی زر نمیبینه. برای اینکه ارتباط، من همیشه اینجوری معنا میگم، انسان به لحاظ بدنی یک دستگاه فوق‌العاده است که مجرد رو به عالم ماده گره میزنه. توجه کردید؟ یعنی برای اینکه عالم مجرد گره به عالم ماده بخوره، یک سیستم بسیار پیچیده اینجا وجود داره برای این ارتباط رو برقرار بکنه. این برای برقرار کردن ارتباطه. بله اگر شما حرف و حدیث دارید راجع به ادله تجرد علم بزنید، نمیتونید بگید ما فهمیدیم که مثلا من وقتی میبینم یه چیزایی مثلا از این برای چشم ماده‌های حرکت می‌کنه، ما چیکار داره حرکت می‌کنه؟ تا یه چیزایی مثلا از اعصاب حرکت می‌کنه، بکنه. شما از کجا دلیل دارید که این علمه؟ هر اتفاقی افتاد در هنگام علم پس اون علمه؟ ما دلیل بر تجرد داریم. اگر ادله ما بس یعنی بحث فلسفی بکنیم با هم دیگه، بنشینیم بحث فلسفی بکنیم. اگر بحث فلسفی ما به اینجا کشیده شد، مثلا مثل حکمای مشهور گفتیم که ادراک احساسی به تخیلی مادی و تمام میشه میره، همون حرفی که شما میزنید میگیم بسیار خوب جالب. ولی اگه ادله ما در تجرد کامل باشه و شما نتونید اونا رو خدشه بکنید، پس باید این تحولات فیزیکی و شیمیایی که اتفاق میفته اینا همه رو مقدمات علم بگیرید، نه اینکه خود اینها رو علم تلقی بکنید. و اما توسط و ادوات الحس فی حصول صورت المحسوسه و توقف صورت الخیالی علی ذلک، در این دو سه روزه که حالا قبل تعطیلات مونده اون قانونی که یک دقیقه عقب نیفته اینا پیاده نمیشه. و اما توسط ادوات حس، اما اینکه ادوات حسی واسطه است در اینکه صورت محسوسه شکل بگیره و بعد صورت خیالی هم که متوقع بر صورت محسوس است. من ادوات حسی رو چی معنا میکنیم؟ گفتیم تمام فعل و انفعالاتی که در بدن اتفاق میافته، هر چی که شما میخواید بگید تمامش. اما توسط ادوات حس در حصول صورت محسوسه و توقف صورت خیالی بر این صورت حصول به حصول صورت محسوسه، فانما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس، اینا هم برای حصول برای شکلگیری استعداد ویژه برای نفس است، تا اینکه چه بشه لتقوا بهی علی تمثیل صورت العلمیه، تا اینکه نفس قوت پیدا بکنه به وسیله این استعداد. بر چی قوت پیدا بکنه؟ علا تمثیل صورت العلمیه. این تمثیل صورت العلمیه رو توجه داشته باشیم، این یادمون باشه با اون چرا که در فصل 6 میاد، چون در فصل 6 علامه بیان خاصی داره راجع به مفیز صور جزئیه که حتی صدر متعلین من ندیدم تو آثارش داشته باشه. توجه کردید؟ این تمثیل همون انشاء، یعنی همه اینها نفس رو آماده میکنه برای اینکه نفس تمثیل بکنه، انشاء بکنه صورت علمیه حسیه و خیالیه را. نزنید به عقلیه ها، راجع به عقلیه بحث دیگه است. خب اینه که شما گفتید خیلی مجمل بودی، مقدار مفصلش کنید. میگه و تفصیل القول فی علم النفس، تفصیل بحث در کجا هستش؟ در علم النفس معمولا مطرح میشه، اونجایی که انواع علم اینا رو مطرح میکنن. اینم فراز دوم از این فصل تا برسیم به فراز سوم. و سلام علیکم و رحمت
الله. انسان نفسش مجرده، خب نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته باشه دیگه، پس وقتی نفس مجرده هیچ تغییر نمید داشته باشه، هیچ علم جدیدی هم نمیتونه برای نفس ایجاد بشه دیگه، چون هر علم جدیدی یه تغییر در نفس، هر تغییر یه
خوبزی میدن. میگن مجرده دو جور داریم، مجرده تام داریم که بله مدرشون تغییر
میدن. ما الان اثبات کردیم که مجرد بعد عالم مجرده تام باشه دیگه.
نه این نگاه کنه الان این که مجرد تام باشه درست، یه اصطلاح دیگه یاد این مجرد تام میگه علم رو میتونه پیدا بکنه، یه وقتی به هیچ وجه ارتباط با ماده نداره، مثل عقول مفارقات درازه کرد، یه وقتی نه اصلا حقیقتش یک حقیقت مادی مرتبط با ماده است،
حقیقتش مادی این
چه چیزه؟ نه باید اینجا به این تفصیل قول فی نفس جسمانیت رو بودون رو کنیت رو بهایه لذا این رو توضیح میدم، میگن تا زمانی که نفس انسان مرتبط با ماده ازش تکامل میپذیره، اگر در مجردات گفتیم حرکت و تغییر را نداره اونهایی هستش که اصلا مادی نیستن، اونهایی که مادی نیستن اینجوری نیستن.
پس چه معنایی وجود داره برای تجرد؟ تو بعد من باید بگیرید تجرد معنایی، یعنی من باید بگیرید تجرد معنایی، یعنی بگیم چی مجرده؟ تجرد به چیه؟
نفس رو میگن حقایق نیم مجرده.
نه یعنی پیغام تجرد به چیه؟ مثلا ما باید پیغام تجرد به چیه که بعد ببینیم که آیا نفس مجرد هست؟
مجرد به مجرد بوده چی میمونی پیدا میکنه؟ مجرد حضور مجرد برای مجرد وقتی این حقیقت مادیه
این حقیقت مادیه
نفس
نفس داره نشعات راجع کردید یک مرحله مادیه یک مرحله مجرده تیکه تیکه نیست و یک حقیقت تشکیه، چون اینجوریه میتونه تکامل داشته باشه.
مادیات هم همین دیگه، یه حقیقت فعلیه از جهت فعلیتی که الان دارن پیدا میکنن واقعا دیگه فعلیت اون فعلیت دیگه
اینا فعلیت های منغمره در ماده است، یه تغییر دارن منغمره در ماده، منغمره رفته در ماده است، اونا نه واقعا مرحله تجردی دارن فعلا مادیه، اینا ذاتن مادیه، یه بستری دارن یه ذاتن و فعلا نفس فعلا.
بعد اون که فهمیدید که صورت ها جا ما رو بپرسیم بریم خواهیم بریم قبوله اجازه فهمیدید که کلا هر چیزی که مجرد بشه بتونه به خودش علم پیدا کنه دیگه، درسته؟ الان یعنی چه اگر جوهر باشه
ما خود باشه تو لنفسه بودن،
آخه این لنفسه بودن یه خلقی تو ارتباط
یه حقیقت فی نفسه لغیره هست تو این فضایی که الان ما هستیم، این یک حالت باید یه چیزی
که معقول ثانی مگه نیست الان معقول ثانی یه سری وجودا علم
معقول ثانی چون یه کیک نفسانی وجود به نفسانی نیست
خود پدیده این که یه چیزی میتونه ذی شعور باشه، علم داشته باشه، عالم بشه،
میتونه عالم بشه یا علم بشه. خود علم رو میگید یا عالم رو میگید کدوم رو میگید؟
کسی که عالم باشه طبیعتا خودش علم هم داره، طبیعتا خودش
میتونه علم میتونه صورت افسانه‌ای باشه که میتونه البته معمولی باشه.
اما تو چی معنی؟ تو حضوری معمولی افسانه‌ایه؟
علم اونجا نمیتونه. الان نفهمید یعنی مثلا این صورتی صورتی که تو ما ایجاد میشه خودشون نمیتونن به خودشون اون پیدا کنن؟
چی
میتونه؟ صور مجردن دیگه، همه چیش میشه، همه چی خودش حاضره.
آره چیزی نیست که عالم باشه که
این چیزی نیست. دقیقا یعنی چی؟ بالاخره یه وجود هست چه نیست؟
درسته وجوده ولی عرضه این لغیره است.
ما این لغیره بودن رو کلا یعنی این حالت وصفی و با اینکه یه چیزی نیست و با هم نیست
ذات نیست.
منظور از ذات چیه؟ اینا وجودن، یه وجودیه. حالا این وجود کلا داره یه چیز دیگه رو وصف کنه. حالا اینکه ذات نیست یعنی چی؟ یه وجوده، یه
خودش
برای دیگرانه، داره دیگرانو توصیف میکنه.
هویت علم دیگرانه، اینجوری علم دیگریه، خودش وصف
دیگریه.
چه اتحاد داره با اون؟ طبق این چیزی که شما میفرمایید ما دیگه علم حصولی به اون معنا نداریم دیگه. همه علمای ما علمای حضوریه. و بگیم علمای حضوری دو گونن، یا علم حضوریه که حکایت کردی از خارج نداره، یا علم حضوری
یک معنا از بازگشت علم حضوری به حضوری، این یک معنا یک
نفسی. وقت ما اینطوری
زیاد شد
این جزئی هست.
آره جزئی میگه اسباب اتصال به خارج جزئیه. خود صورت بی حد نصف قابلیت صدق بر کثیرین داره. یه بحثی فلسفه داره، بحث فلسفه اینه که میگه هر چیزی که صورت ذهنی بشه کلیه، همین ذهن، همین امر، همین مثلا آیه، اسم فلان رو ببر مثلا.
منظورم اینه که به این صورت های سیوشی یه نفر بگیم جزئی بگیم اینه مجرده، این چجوری هم جمع
نه مجرد یا کلی، همین میگیم کلی. اون که مجرد که درست
در اینه که جزئیه
کجا رو میگیم شما؟
این صورت های حسی و خیالی جزئی میشه
اینجا اینجا
در این که جزئی کیف ما پر کلی این صورت های
کلی میاد کلی همشون کلی هست. بولان گفتیم کلی هست، این بولا همین حرف بولان زد
جهت اتصالشو قطع بکنی میشه کلی یعنی.
آره 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 آره.
باشه که خب بالاخره یا این حسی و خیالی هست.
خب یعنی جهت اتصال تو هویت ذاتیش دخل و تصرف نمیکنه.
یعنی میشه حسی باشه یا اتصال داشته باشه؟
میتونه نداشته باشه. پس معلومه که هویت ذاتیش با جهت اتصال کار نداره. نه اگه حسی باشه با جهت اتصال داشته باشه. میخوام بگم آره ذاتش توش فضای کلیت نهفته شده. بله از جهت اتصال به خارج ما بهش گفتیم جزئی، ولی اتصال به خارج تو هویت این علم دخالت نداره ها. یک عرض بیرونیه، یک اضافه بیرونیه، بیرون از ذات هویت این علمه. پس این علم به حسب هویت ذاتیش قابل صدق بر کثیرینه، پس کلیه. ولی اسباب این که الان اضافه به خارج داره و این اضافه هم خارج از ذاتشه میگیم جزئیه. پس در واقع جزئیت یک امر عارضیه شه، کلیت امر ذاتیشه. از حیث جزئیه از حیث
جزئیه به دو معنای دیگه یعنی کلی چه میشه بدون تشخص
داره لفظی نحوه
خود نحوه
جالب استاد اصلا من مولوی حتما مولود کعبه میشه در مولود کعبه رو میگیم کلیه. اما مثلا ما اصلا استاد اینو میخوام بگیم که بس چی داره که المولود الافلام چی بود؟
نه حالا موصوله
نه خود سرده کعبه
چی بوده بعد آم نموزون
لفظ ما میخوام بگیم الفیلی روشنیتش همین اعتماد به خارج مثل علم وجود، همین که جلسه گذاشتم خود توجه در روشنیت علم وجودی ارتباط به خارج اصلا نمیشه. ارتباط خارج
نه فقط یه حکایت از خارج،
همین حکایت از خارج میخواد
یعنی صاحب تشخص اینا می تشخص این که من الان حس من مرتبط با خارج این جزئیات
و اصلا تشخص اصلا گفتیم علم حضوری تشخصش به خودشه، علم حضوری تشخصش به غیره. حالا این چه کلی میشه چه جزئی باشه مثلا
حالا این جزئی باشه، این جزئی کلی خودش یه جزئی چیه؟ این تشخصه؟
اصلا شما الان جزئی کلی رو بردی رو تشخص، در حالی که تو هر جزئی اون تشخص هست. یعنی میخوام بگم چه کلی
یعنی چی؟ ببین همون برمیاد ببین که تشخص دو تا معنا داره. تشخص یعنی میگیم شخص جزئی منطقی، یا میگیم شخص یعنی شخص فلسفی. تشخص
بله فلسفی. شخص یعنی شما یعنی حکایتگری، حکایتگری هم تو این هست هم تو اون هست. یعنی
تجسسی، یعنی این یه فرد یعنی از یه چیز داره پرده برداری میکنه دیگه.
نه اصطلاحات قاطیگر.
نه استاد میخوام بگیم الان
وقتی که
اصطلاحات قاطیگر
مجرد بالفعل باشه، آیا قابلیت صفر برکسیرین داره؟ یه وجوده که بالفعل هم هست، قوه توش نداره.
آره میخوام بگم مثلا خاصیت مجرد اصولی همینه، یعنی یه چیزی بتونه مجرد میتونه که البته متشخص باشه، ولی امر قابل انطباق نمیتونه مادی باشه. بلکه چی شد؟ هر امر قابل انطباقی قطعا مجرده، ولی از اون ور لازم نیستش هر امر متشخصی قابل انطباق هم باشه.
شخص اصلا قابلتان نمیتونه باشه که تشخص
کسان با قابل انتخاب نه علمه الان یه نوع تشخص نداره وقتی
نه مجرد باشه. مجرد هر امر متشخصی چه بینید چه اینو بخواهم بگم
تشخص الان معنی به چند علایی دادن ما بگید من درستش
ما میگیم هر چیزی که قابل صدق بر کثیرین باشه هر چیزی قابل صدق بر کثیرین باشه این قطعا
مجرد
متشخص نیست، مجرد هست و شخص نیست، یک شخص نیست. اما اینجوری است که هر چیزی که شخص باشه دیگه نمیتونه مجرد باشه. اینجوری ها
مجرد نیست.
پس الان همین کلی هم شد
متشخص دو جوره. امر کلی قابل صدق بر کثیرین
مجرد
قطعا متشخص نیست،
یعنی قطعا مجرده،
یعنی قطعا مجرد اما میشه و چیزی متشخص باشه ولی مجرد هم باشه.
استاد علم متشخص هست درسته؟ علمی که برای ما هست متشخص هست.
بله متشخص، ولی ما از جهت تشخصش علم نیست، از جهت کلیتش برای ما علمه. بس میشه ذهنی داشتیم که دو جهت داره، از جهت اینکه یک شخص علم نمیاره، یک کیف نفسانیست و این کاری نداره، از جهت اون آینه ای که میزنه بیرون نشون میده، از جهت اون کلی بودنش.
اگه بگیم بهتر اگه دو تا صورت مجرد این هم ما میتونیم داشته باشیم بدون هیچ تفاوتی،
دو تا صورت مجرد این کلن دو تا چیز دو تا اجتماعی مثل این محاله. از شما میگه از همه جهت از همه جهت دیگه نمیشه دو تا باشه. یه اگه منظورتون این باشه از همه جهت عین هم هستن،
میشه یه ماهیت موبایل داشت که مثلا بر همش میشه صفر.
بله بله
با دقت کامل
و با دقت کامل و کلی مرسل دیگه، یعنی
کلی مرسل
الان که موبایل کلی
نه این چیزی که تو ذهن من ها با قید ذهنیت نه با قید حمله اولیش از اون جهتی که علمه
این دقیقاً
از اونجایی که داره علم نشون موبایل نشون میده و از اونجایی که تو ذهنی گفتیم نه از جهت تشخصی که تو ذهن من پیدا کرده این یه چیزی مثلا جنسش از قبیله مثلا فلانه فرض میگه قائم به من اینو نه این علم نیست، علم از اون جنبی است که داره حکایت میکنه، از جنبی که داره حکایت میکنه چی رو حکایت میکنه؟ موبایل رو. پس این موبایل دیگه ای ولا چجوری میتونه حکایت از موبایل داشته باشه؟ از اون جنبه لحاظ کنید مثلا رو. الان ما میگیم مجرده از اون جنبه میگیم ها، اینو موازن باشه.
مثلا این سوال مثلا الان فرق بین کلی و جزئی شد امتناست و عدم امتناست درسته؟ این امتناست به چه معناست؟
منطقی
چیزی مثلا الان اما اشکالاتی که شما اصلا فرمود که توی بحثات ما هم متوجه نمیشیم خیلی
کجا اشکال دقیقی این قشنگ باید پخته بکنی تو این صفحه که ما خوندیم ده 15 تا اشکال میشه درست کرد.
نه اصلا الان ما میگیم
دقیق اینا رو تمیز بدیم تا ببینیم که یکی چی میشه.
ما مثلا علم حصولی باید حتما تشخصش باشه، تو علم حصولی تشخص به خارج این اصلا روز باشه اینو قبول داریم شما اصلا تو علم حصولی
یه بار بگم
مثلا تشخصی که صفحه قبل گفتیم حصولی هست تو علم حصولی تشخص به خودمونه به خودشه، تو علم حصولی تشخص به غیره این همین که علامه
یعنی
واسطه داره، یعنی تو گفتیم تشخص اون امر شخصی به ذاته علم حضوری تو علم حصولی حتما شخص تشخص به غیره دیگه فرقی هم نمی‌کنه.
به غیر اینجا نگم، من تو ذهنم این بود که این نبود ما نداشتیم
به غیر
علم حضوری تشخصه با شخصیت
با خودشه
صدق معنا نداره.
بله
اما علم حضوری تو شخصیت نیست صدق میکنه بر کثیرین.
بله حالا این
خب
اصلا حالا ما میخوام بگیم الان پس فرض کلی و جزئی چی شد؟ پس صرف مونه بر کثیرین دیگه. الان پس فرض کلی و جزئی چی شد؟ هر مفهومی که
هر مفهومی چه بر کثیرین
داره لذا در هر دو چه کلی چه جزئی هم حتما تشخصش به خارجه تشخص
کلیش رو نگو.
چرا کلیش
رو نگو؟ نگفتیم ما که اینجا تو کی گفتیم علم حضوری تشخصش به خارجه؟
استاد وقتی میگه علم حضوری تشخصش به خودشه یعنی در علم حضوری
نگفته، میگه علم نگفت به خودشه اصلا نداره، میگه علم حضوری شخصیه.
خب شخصیه دیگه، یعنی خودش تشخص داره.
نه بالا خودش به خودش مثلا مفهومی. خب پس اون که مفهومی یعنی تا موقعی که به خارج نگاه نکنید همش مفهومه.
نه ذاتاً به خودش نگو. این قابل صدق بر کسی نگو که تشخصش به غیره. این چیکار کنم؟ قابل صدق بر کسی
همین دیگه مفهوم.
قابل صدق بر کسی
خب اصلا مفهوم یعنی خب اصلا
قابل صدق بر کسی
خب الان پس جزئی هم همین کلی هم همین دیگه قابل صدق بر کسی
حالا بس آها اینه بس بگید کلی به جزئی هر دو قابل صدق بر کسی علامه چی جواب داد میگه این دوتا از باب اتصال با خارج اون قابلیت صدق بر کسی نیست اصلا میره بحث به ذات هم یعنی داره
خب الان یعنی جزئی وقتی جزئی حتما تشخص به غیر پیدا میکنه قابل صدق بر کسی هست
یعنی جواز به غیر نرو تو ادبیات خودت از باب اتصال با اینجا الان این اینجا گیر میکنه در اینجا که کلی بود میدونی صدق بنا خب ولی چون اتصال دیگه داره گیر میکنه
یعنی الان این تو کلی نیست دیگه الان این
این نکته تو کلی نیست نه
چرا تو کلی هم شما مولود کعبه رو همینجوری داری بهش نگاه میکنی استاد واجب الوجود رو همین استاد مولود کعبه یه مفهوم کلی بگی واجب الوجود واجب الوجود استاد دقیقاً همین به همین شکلی ما ارتباط علم ما به واجب الوجود
نه واجب الوجود کلیه چون جزئی نیست که
استاد خود همین این حرکت
نداره اینجوری نیستش که
چرا
واجب الوجود به خاطر مفهوم درون خودش تکثر نمیتونه داشته باشه چون واجب الوجود نمیتونه متکثر باشه اصلا کار به خارج ما نداریم یعنی اگه کسی سوبستو هیچی هم در خارج قائل نباشه میگه اگر واجب الوجود باشه نمیتونه دو تا باشه باید یکی باشه اصلا بحث خارج اونجا بحث ماده خارجی میگه این کیفی که من صورت در نظر گرفتم میگه چون من دارم مرتبط با این کیف هستم پس این کیفی که تو ذهن هستش کلی نیست قابل صدق بر کسی نیست فقط به همین شکل یک شخص صدق میکنه گرچه خود این مفهوم به لحاظ ذاتش میتونه صدق بر کسی این داشته باشه از باب ارتباطش با خارج هم یعنی من دارم میبینم این رو لذا جزئیه خیالی رو هم همینجوری توضیح داده
تو شما یه مثال کلی بدن که الان یه نمونهش تو بیرون بیشتر نداریم و
از ما مثال کلی میدن که هیچ نمونه در بیرون نیست
نه یه نمونه در
بیرون انقا اصلا تو بیرون نیست کلی هم هست قابل صدق بر کسی نه هست
چی هم
سیمون دیگه
مثلا جزئی نه و جزئی منطقی فرق داره درست
داره جزئی در فلسفه الان ایشون میخواد چیکار بکنه میخواد با این تعبیر میخواد اینطور به هم پیوند بزنه یعنی منطق اگه میگه جزئیه به خاطر اتصال با خارج میگه جزئیه جزئی میشه از طرف اتصال بعد با هم همون اتصال
اینا رو معلوم کردی چطور علم رو این معلوم کردی خب گفتم که علم نه اینجاست اصلا اینا اگه علم معلوم بگیریم حصول معلوم برای عالم از خواص علم همون علمه
وقتی علم حاصل میشه معلوم برای عالم حاصل شده
یعنی که
اینکه میگه حصول علم برای عالم از خواص علم
ساده لغت حصول معلوم برای عالم که همون علم خواص علم
همین دیگه خواص علم وقتی علم پیدا میشه پس معلوم برای عالم حاصل شده اعتبارا که فهم میکنیم با معلوم
که جا اون صورت که تو نواز میکنیم چی باعث میشه که اگر خودش رو فقط نگاه کنیم بعض طبق برکسی این
بود مفهومی بودنش متشخص به وجود خارجی نبودنش متشخص دوبید خارجی این
نیست صورت که
این صورت یک حالت انطباق پذیری بر کسیری داره بلش کن که محتواش چیه رجل یا زیده محتواشو بل کن جنس این معنا که مفهومیه با تشخص گره نخورده
همون مفهوم دو بود
به خاطر مفهوم بودنش
همین مفهوم
این کار در واقع فلسفه است
ما فرض کنیم این همین مفهوم کی بود تو ذهنمون آوردیم خب
مفهوم دو بود ما
مفهوم کی بود تو ذهنمون آوردیم ما
یه صورت قابل توجه
تو فرقه جوهری
بگیرم این پنکه رو بگیرم
انسان و بقر هر دو یک خاصیت کلی هست ولی مفهومات با هم فرق داره این یک خاصیت کلی که به همه مفهومات صدق میده
فقط غیر بس کارگر چیز دیگه ازش برسونده این مزون این که بس بودنش قابلیت سیر و بکرده یعنی ما میتونیم تو همون لحظه یه چیز دیگه هم باشه که برای سفر بکنه، یعنی
نفر
تو آنم خاره یعنی وقتی من مقابل
آن دیگه فرد دیگه من کلید زدیم، هر موقع شما گفتید بهتر بود این بیا یه کلید زدیم، حالا این 50 60 تایی شده اینجا در جا تو مراحل خیلی خوب ولی خواستیم تحلیل رو بکنیم.
سوال
بگیم
یه لحظه علی آقا یه استمی